به محضرتون عرض شود که امروز روزی هست که البته در تقویم درباره جانباختگان حوادث رانندگی هم اشاره‌ای شده و به خاطر همین امروز رو موضوعش رو در حقیقت اختصاص دادیم به مقوله حوادث رانندگی و از شما سوال نظرسنجیمون رو هم در همین رابطه پرسیدیم، اینکه به نظرتون مهمترین علت وقوع حوادث رانندگی کدام گزینه است؟ 1. بی‌دقتی رانندگان، 2. استاندارد نبودن برخی خودروها و 3. ایمن نبودن جاده ها. عدد گزینه مورد نظر خودتون رو میتونید به سامانه پیامکیمون به شماره 30094 ارسال کنید. اما همین حالا مهمان عزیزی داریم، سردار سید کمال هادیانفر، رئیس پلیس راهور ناجا همراه ما هستند. سلام میکنم بهتون سردار، خیلی خوش اومدید به سعادت آباد.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام عرض می‌کنم خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز. من در خدمتتون هستم.
سلامت باشید سردار. حداقل توی این رفت و آمدهای روزمرمون در خیابون‌های تهران خیلی بیشتر از گذشته متاسفانه شاهد بروز و وقوع تصادف هستیم. نمیدونم که آمارهای شما هم همین رو میگه یا نه، اما این سوال پیش میاد که چه اتفاقی افتاده که تازگی‌های یه مقداری این حوادث تعدادش افزایش پیدا کرده؟
بله، همینطور که شما فرمودید یکی از مسائل جدی کشور ما اصل تصادفات هستش.
بله.
و در حوزه تصادفات متاسفانه بحث جانباختگان هست ناشی از تصادف.
بله.
حالا هرچند که خب این روزها تمام کشورها و دنیا من جمله کشور ما درگیر بیماری کرونا هستش.
بله.
ولی اینکه خب بحث تصادفات در دنیا تقریبا سوم عامل مرگ و میر هست. تو کشور ما اگر کرونا رو کنار بذاریم دوم عامل هستش.
خب.
و اینی که تصادفات یک بحث بسیار جدی است و حوادث ناشی از تصادفات، خب ما مستحضرید که تقریبا به طور متوسط یا به طور کلانش ما در کشور سالانه تقریبا نزدیک 16,000 نفر جانباخته داریم در تصادفات.
16,000 نفر در سال؟
بله. و اینکه ما تقریبا 288,000 مجروح و معلول داریم. اینی که حالا راجع به مجروحیت و معلولیت این هستش که تقریبا 15-20% از کسانی که در تصادفات در واقع مجروح میشن یا اینها معلول میشن یا قطع نخاع، و این در واقع یک بار سنگین مادی و معنوی رو به کشور تحمیل میکنه.
بله.
مردم عزیزمون، حالا ما شاید در صحبت هامون یا در گزارشاتی که نخبگان این حوزه گزارش میدن به خسارت های مادی اشاره میکنن.
بله.
ولی در واقع در کشور ما خیلی توجه به خسارت معنوی ناشی از تصادفات نمیشه. یک کسی که مثلا در تصادف پدر یک خانواده از دست میره، همسر یا خانم و خانواده یا فرزندانشون یا بزرگترها، اینا خسارت های معنوی سنگینی به اون خانواده ها در واقع تحمیل میشه و جز مشکلات جدی هستش در حوزه تصادفات. اون چه که در واقع کشورهای توسعه یافته به جهت اینکه بخوان برای این پدیده غالب بشن برنامه ریزی کردن این هستش که هدف گذاری های روشن با شاخص های در واقع پیشرفت یا پسرفت برنامه رو جز موضوعات کلان خودشون پیشبینی کردن. یعنی یه بخشی از این هدف گذاری ها و شاخص ها غالبا به حکومت ها و به دولت ها برمیگرده که باید برای زیر ساخت هاش تلاش بکنن.
بله.
مثل اینکه مثلا تو طول راه ها، معابر شهری، جاده ای، تابلوهای افق عمودی هشدار دهنده، استفاده از سامانه‌های هوشمند در این حوزه، بعضی از کشورها از تجهیزات ماهواره‌ای برای کنترل ترافیکشون استفاده می‌کنن، یا اون در واقع وظایفی که به دستگاه‌ها تکلیف می‌کنه. مثلا در کشور ما برای کاهش تصادف و اون چیزی که در برنامه ششم توسعه پیش بینی شده بود، تو برنامه قبلی در واقع کشورم بود که 30 دستگاه مسئول هستند.
خب.
و 8 دستگاه مسئولیت مستقیم دارن در کاهش حوادث ناشی از ترافیک و خب این بخشی است که اون دولت در واقع درش نقش داره، اینکه منابع لازم رو پیش بینی کنه و اون نقش کوردینیشن رو بین هماهنگی بین دستگاه‌ها ایفا کنه. یه بخشی هم در این هدف گذاری به خود راننده و خود مردم.
سردار اجازه میدین که راجع به همین بخش اول من یه نکته رو بگم بعدش بریم سراغ مردم. میخوام با صراحت این سوال رو ازتون بپرسم و خواهش میکنم که با صداقت شما جواب من رو بدید. بچه‌ای که توی مدرسه کار خلافی انجام میده، ناظم جریمش میکنه، نمره انضباطش رو کم میکنه و به امید اینه که بالاخره اون در حقیقت مشکل یا اون بی انضباطی رو تکرار نکنه. پلیس برای چی داره جریمه میکنه مردم رو در خیابان؟ برای اینکه متنبه بشن و دیگه اون در حقیقت خطا رو انجام ندن یا حداقل کمتر مرتکب بشن. چی میشه که ما سالانه داریم این تعداد خودرو و فرد رو جریمه میکنیم اما سالیانه داره تعداد تخلفات ما که منجر به حوادث میشه افزایش پیدا میکنه؟ این نشون دهنده بازدارنده نبودن جریمه ها نیست؟
ببینیم اول یه خبر خوشتون بدم، این که ما نسبت به سال 85
خب
که در واقع 28,000 کشته داشتیم با تقریبا نزدیک 400,000 مجروح، با برنامه‌ریزی هایی که تو دولت‌های گذشته صورت گرفته، همیاری خود مردم، مشارکت مردم به خصوص همیاران، ما یه روند بسیار کاهشی رو طی کردیم.
بله.
علاوه به حدود 16,000 در سال،
ولی اصلا در نقطه مطلوب نیستیم.
هنوز در مقایسه با کشورهای توسعه یافته که روندشون بر اساس اون چی که تو برنامه 7-6 من پیش بینی شده در 2000 وسیله، که مثلا کشور توسعه یافته 1.2 نفر جان باخته دارن به ازای هر 10,000 وسیله که تو کشور وجود داره.
خوب.
ولی هنوز ما مثلا 4-3 هستیم، یعنی عدد اون عدد مطلوبی نیست همین که شما در واقع فرمودید. اینه که خب درصد زیادی مردم در توسعه انضباط و نظم در واقع در حوزه حمل و نقل دارن مشارکت میکنن. ما الان شما خودتون قیاس بکنید امروز رانندگانی که همه بدون استثناء در شهرها و جاده‌ها از کمربند ایمنی استفاده میکنن.
بله.
در مقایسه با سال 84-85 که اصلا فرهنگ بستن کمربند تو مردم هنوز شروع نشده بود.
خدا خیر بده آقای قالیباف رو این کار رو کردن. بله. با همکاری پلیس راهور زمانی که فرمانده ناجا بودن. اما ما هر باری که میخوایم مثال در حقیقت این حوزه رو بزنیم در حوزه فرهنگسازی میگیم کمربند ایمنی، از 84 تا الان چرا هیچ مشابهی براش اتفاق نیفتاد؟ البته من هنوز سوال قبلیم پابرجاست سردار.
بله. ببینید من معتقدم که خیلی مردم نزپذیریشون نسبت به اون دهه گذشته خیلی بهتر رو ببینید. مثلا آقای دکتر قالیباف فرمانده ناجا بودن شروع کردن، ولی بپذیریم که مشارکت خود مردم و اون نگاه سلبی که پلیس شروع کرد، نگاه مردم بعدش در واقع اینو پایدارش کرد، نهادینش کردش دیگه، و الان ما در واقع همچین معضل مشکلی نداریم تو این بخشی که داره اتفاق میفته. ولی با اینی که ما آیا میتوانیم در واقع چون بگیم اون شرایط هنوز در واقع تو بحث کاهش هست و بگیم حالا با همین شرایط هم میتونیم بریم، نه. این نکته که شما فرمودید کاملا صحیحه. ببینید ما الان یک اشکالی داریم، همینجوری داره خودرو به ناوگانمون اضافه میشه،
متاسفانه
سطح معابرمون هیچ افزایشی نداره.
بله.
تراکم و ترافیک داریم تو محورهای مختلف.
بله.
تو تمام دنیا تو اون تناسب به ازای ورود خودرو، خروج خودرو هم وجود داره.
بله.
یا وسایط نقلیه، ما این خروج فعلا تای قیفمون بسته است و ما رو یه مقدار دچار مشکل. تو بحث جرائم من توی روند پلیس راهور رو نگاه میکردم در این چند دهه اخیر، شاید یکی از کارهای بسیار اثر بخشی که تونست کاهش تخلفات و تصادفات رو ایجاد بکنه همین نکته است که شما فرمودید.
درست.
یعنی میزان جرائم، یعنی یه دفعه جرائم 20 تومنی در واقع ماکسیمومش رو 400 تومن.
بله.
اون موقع 400 تومن برای مردم پول زیادی بود.
بله.
میرسید. خب اونایی به خصوص تو تخلفات حادثه ساز وقتی جرائم جدی شد، وصولش هم در ماده 8 قانون بهش اشاره شد که اگر خودروی بالای 1,000,000 تومان جریمه داشت اگر پرداخت نکرد توقیف وسیله، یعنی پلیس مکلفه یک اطلاع رسانی کنه که الان رو سیستم سرویس پیامک انجام میشه، ظرف یک ماه اگر فرد نسبت به پرداختش اقدام نکنه توقیف، یعنی اجازه تردد به وسیله نمیده.
درست.
خب این که واقعیتش اینه که الان جرائم به خصوص در بحث تخلفات حادثه ساز که موضوع برنامه شماست، که غالب اگر در واقع فرد بهش توجه نکنه منجر از دست دادن جون خودش میشه یا دیگری رو میکشه.
بله.
درست. این الان بازدارنده نیست،
متاسفانه
الان این بازدارنده نیست، این یعنی اصلا الان خیلی کسایی که دارن جایی.
خب چرا یه فکری به حالش نمیکنی؟
خب این تو ماده 22 صراحت داره که خب پلیس باید در واقع پیشنهاد بده، 4 تا وزیر باید پیشنهاد رو در واقع
کدوم وزران؟ وزرای راه و شهرسازی، وزرای کشور،
وزیر در واقع بهداشت درمان هستش، وزیر شهرسازی هستش، راه و شهر هستش، که اینها باید در واقع بشینن با هم به اتفاق این پیشنهاد رو به دولت بدن برای این چون بازدارندگی در واقع ایجاد بشه. منتها خب حالا به جهت اینکه خب علی اختر شرایط مردم از جهت اقتصادی هم حقیقتا خوب نیست، هنوز ما پیشنهادی ندادیم برای اینکه این افراد.
آره دیگه، برای کسی که ماشینش 5 میلیارد تومانه، برای کسی که ماشینش 2 میلیارد تومانه جریمه 200,000 تومانی هیچی نیست. کما اینکه ما این اتفاق رو درباره مقوله ورود به محدوده طرح ترافیک هم سال هاست میبینیم دیگه، برای کسی که تو طول روز مثلا چه میدونم 10,000,000 تومان ترنوول مالی روزانشه، حالا 50,000 تومان جریمه شدن طرح ترافیک اهمیتی نداره، یعنی اصلا توجهی نمی کنه و ما متاسفانه نتونستیم هنوز یک تعادلی برقرار کنیم بین میزان جریمه و اون اتفاقی که داره میفته. سردار، از زیرساخت‌ها گفتید، حالا درباره این زیرساخت‌ها یکیش مقوله کیفیت خودروهاست که خیلی تاثیرگذاره در حوادث رانندگی. کیفیت خودروهای داخلی ما دیگه فکر می‌کنم هیچ کسی نیست که در حقیقت خلاف این رو بگه که واقعاً مطلوب نیست، حداقل اونهایی که مردم توان خریدش رو دارند. چرا هیچ اتفاقی در این حوزه نمیفته؟ خیلی از تصادفایی که شما و همکارانتون نسبت بهش در حقیقت واکنش نشون میدید از خودروهای نشأت میگیره که نه سیستم ترمز درستی دارن، نه سیستم ایمنی درستی دارن، نه اصلا هیچ اتفاقی نمیفته دربارشون.
ببینید راجع به کیفیت وسایل نقلیه داخلی ما چند تا سازمان داریم که اینا مسئول هستن.
بله.
درسته. در واقع در نهایت وقتی ما گزارشات این دستگاه ها رو میگیریم ما شماره گذاری میکنیم.
بله.
ولی ببینید وزارت صنعت معدن تجارت مسئولیت مستقیم داره تو بحث استانداردهای 82 گانه خودرو که باید آیتم به آیتم اینها رو در واقع چک بکنه، یا سازمان استاندارد و سازمان محیط زیست تو بحث تست 4 گاز که خودرویی که تولید میشه بحث سوختش رو بیاد کنترل بکنه. ما گزارشات این سازمان ها تا نباشد ما در واقع اصلا مقوله ایمنی رو کنترل نمی کنیم، چرا که میگیم استاندارد لازم رو پاس نکرده و لذا این خودرو ظرفیت شماره گذاری نداره، و لذا اون سازمان ها نقش مستقیمی دارن تو این حوزه. بازم من این نکته رو عرض میکنم که بالاخره با کنترل هایی که تو این چند سال اخیر اتفاق افتاده باز خودروهای داخلی ما نسبت به خودروهای مثلا دهه 80 خیلی ایمن
شدن. آره، ولی کو تا برسن به اون خودروهای ایمنی که ما داریم ازشون حرف
میزنیم. خب اینا بعد در صورت حمایت اتفاق بیفته، یعنی ما با جلساتی هم که با مدیران خودروسازی هر از گاهی من دارم واقعا هم اینا نیازمند حمایت هستن، یه حمایت هایی که باید دولت در واقع برای خودروساز ایجاد بکنه، شرایطی رو وجود بیاره که بتونن در واقع اینها ان شاء الله به اون خودکفایی
یا حداقل من تا جایی که در جریان، حالا این البته واقعا توی حوزه تخصصی حضرت عالی نیست ولی برای افکار عمومی دارم میگم، من بارها و بارها در خبرها از وام های کلون که دولت به این دو خودروساز کشورمون داده شنیدم و درباره صحبت کردم، از امکانات عجیب غریب و از همه اینها مهمتر بحث انحصار. انحصاری که این دو خودروساز بزرگ دارند عملا باعث شده که هر کاری دلشون میخواد بکنه و همین اتفاق باعث شده که ما حداقل کارشناسان حوزه خودرو اعلام بکنن که وضعیت عجیب و غریبی در ایمنی خودروهامون داریم. سردار، یکی از مواردی که باعث حوادث رانندگی میشه و خیلی از این آمار 16288 هزاری که در مورد فوتی‌ها و مجروحین گفتین مربوط به این دسته میشه، موتور سوارها هستند. سردار، واقعا نمیشه برای اینا کاری کرد؟ بابا دیگه ببخشید اینجوری دارم میگم، دیوانه شدیم که از هر چهار راهی میخوایم رد شیم 50 تا موتور سوار به سمتمون حمله میکنه. میخوایم بپیچیم همین بیایم توی سازمان صدا و سیما، از توی این خط ویژه میخوایم عبور بکنیم، 100 تا یه دفعه موتور سوار از بالا و پایین میاد، اصلا نمیدونی که داری چی کار میکنی. خیابون مولوی، خیابون جمهوری، خیابون انقلاب، هر چی که اتفاق میفته مربوط میشه به موتور سوار. چرا یک بار برای همیشه تکلیفشون رو روشن نمیکنی؟
ببینید، تو بحث موتور سوارا، خب بحث خیلی عمیق‌تر از این بخشی هستش که شما میفرمایید. ببینید، این چیزی که امروز ما شاهدش هستیم، اینها در صورت تولید و مولود چند سال قبله، اون زمانی که در صورت موتور رو در واقع با همین انجین چینی و موضوعاتی که در واقع پلتفرم خارجی و اینها می آوردن، با مثلا روزی 1000 تومان اکسات می فروختن.
بله.
بدون اینکه توجهی بشه به این که آقا ضرورتش چیه، برای چی باید این اتفاق بیفته. ما الان یکی از مشکلاتمون تو همین آلودگی هوا بس موتورسیکلت هاست. ما از 12 میلیون موتور تقریبا یه چیز حدود 85-86% اینا کاربراتوری هستن. که اینا قرار بر اساس اون قانون هوای پاک تبدیل به انژکتوری بشن که این اتفاق نیفتاده، و خب این مشکلاتی هم تو این بخش وجود داره. اون تو بحث نظم پذیری، ببینید ما در صد معذوراتی هم داریم دیگه، مشکلاتی هم داریم. بالاخره امروز موتورسیکلت ایش از مثلا 82%شون کسایی هستن که از این وسیله به عنوان وسیله امرار معاششون استفاده میکنن. یه وقتی موتورسیکلت وسیله تفریحی بود که امروز مثلا خیلی کم از موتور به عنوان تفریح استفاده میکنن، نوعا به عنوان وسیله کارشون استفاده میکنن. منتها اون چه که هستش، ما در واقع همین طرح ترخیصی هم که تو برنامه بود برای خودروها، برای موتورسیکلت، ما مستمر از مالکین موتورسیکلت ها و خودروها درخواست کردیم به ازای این کمک هایی که پلیس داره به جهت تسهیل در کار مردم داره انجام میده، دستور فرمانده مطلق ناجاست که در واقع کمک کنیم، ترخیص کنیم برن، اینکه نه انضباط رو بپذیرن، یعنی نظم رو به گونه عمل بکنن که رعایت حق تقدم بشه، تضییع حقوق دیگران نشه.
بله.
عبور از مسیرهای خلاف جهت، ما بارها هم تو مصاحبه گفتیم که وقتی شما شاهد هستید یک خیابان اصلی رو موتورسیکلت خلاف میره، این برابر مقررات هر اتفاقی براش بیفته 100% مقصره و بیمه هیچ خدماتی به این فرد پرداخت نمیکنه، هم از تصادفات جزئی یا تصادفات جانی، اصلا دیگه اینا مشمول بیمه نیست.
یعنی چی؟ یعنی اگر یک موتور سوار در خط ویژه در تردد بود، من راننده خودرو داشتم میپیچیدم بیام توی خیابون، خلافی هم نمیکردم، خوردم به اون موتور سواری که داره تو خط ویژه تردد میکنه، من مقصر نیستم؟
برابر مقررات اصلا تردد موتورسیکلت در خط ویژه، در پل‌های روگذر، تونل‌ها ممنوعه.
خب
یا ببین، حالا این بخشش
حالا میزنیم طرف خدای نکره میفته میمیره، بعد اون موقع بیچاره میشیم.
این بخشش قابل تحمله. اون بخش ناراحت کنندش، بعضا من تو بعضی از معابر خیلی مثلا گزارش میدم که مثلا یک جهتی رو موتورسیکلت به جهت اینکه حالا یه پیک یک مثلا تشکیلاتی هستش، سازمانی هست، رستورانی هست و اینها، مثلا این مسیر رو صراحتا داره خلاف جهت حرکت میکنه. خب این باید بدونه اگر تصادف کنه 100% مقصره، هیچ راه گریزی براش وجود نداره. اینکه بالاخره هم با جان خودش بازی میکنه هم با دیگری. ولی از این که من توصیه‌ام، چون امروز هم در واقع این نکته شما راجع به جان باختگان هست، این است که ببینید، ما جمله آخری نرس کنم، باز اگه سوالی باشه در خدمت.
سلامت.
ببینید، راه نقش خودشو داره، سهم خودشو داره، وسیله سهم خودشو داره. عامل انسانی 92% در تصادفات نقش داره. ما همه مردم کشورمون به نوعی کاربر ترافیک هستیم، یا راننده هستیم یا سرنشین هستیم یا عابر پیاده. هر کدوم اینا برابر آیین‌نامه یک وظایفی دارن که هر کس باید اون وظیفه‌شو به درستی عمل بکنه.
بله.
اون چه که راننده هستش باید نهایت احتیاط رو بکنه، از خودرو ایمن استفاده کنه.
بله.
از سرعت مطمئن استفاده کنه. ما الان 82% تصادفات منجر به فوتمون،
بله،
این چهار عامل، یا سرعت غیر مجاز، یا سبقت غیر مجاز،
خوب،
یا عدم توجه به جلو و خستگی خوابالودگی. این عدم توجه به جلو بیشترین تصادفات
هم موبایل خودمونه دیگه.
بله، الان تصادف زنجیره هم شما مشاهده کنید. مثلا همین دو هفته پیش اتفاق افتاد تو محور قزوین، یه خودروی به هر دلیلی لغزندگی صرف معبر سرخ و چرخید. خب خودروهای بعدی عدم توجه به جلو داشتن که به هم برخورد میکنن. این 82% تصادفات ما تو این حوزه داره اتفاق میفته، ولذا عامل انسانی جدی ترین موضوع در تصادف ما. چه عابر پیاده که احتیاط نمیکنه، چه موتورسیکلتی که نسبت به عابر پیاده بی توجه هستش،
بله،
چه خودروهای در واقع سواری سنگی. ولذا توصیه ما این هستش که مردم عزیزمون ان شاءالله به حوزه ترافیک در واقع با جدیت در واقع توجه داشته باشن. یکی از مشکلات ما تو ترافیک شهرها به خصوص کلان شهرها، حالا با توجه به شروع فصل نزدیک روزهای پایانی در واقع پاییز هستیم و اوایل زمستان، سردی هوا، بارشایی که اتفاق میفته، ترس از کرونا که یه مقدار اقبال و استقبال از ناوگان عمومی رو کمتر میکنه، از تاکسی کمتر استفاده میکنن، میرن سمت خودروهای شخصی.
بله.
ما خواهش این هستش که تا اونجا که میشه در صورت سفرهای در اون شهری و برون شهری رو به اقل ممکن برسونید، یه مقدار در واقع کمتر از خودرو شخصی استفاده کنید. اگر هم استفاده میکنید، نظم و انضباط رو در عبور و مرور و رعایت حد تقدم رو رعایت کنن که انشاءالله ما شاهد روزی باشیم بدون تصادف و بدون جان باخته در کشور.
خیلی ممنونم ازتون سردار هادیانفر، رئیس پلیس راهور ناجا، براتون عرضه توفیق میکنم.
خدا نگهدارتون.